بله حتما. بله. الان اگر موافق باشی جناب قوامپور بخشی از آواز ابوعطا رو به همراهی تار ارسلان‌خان درگاهی ضبط شده 90 سال پیش بشنویم.
بشنویم. خب فکر میکنم واقعا برای شنوندگان عزیزمون جناب شرایطی خیلی جذاب بوده باشه این قطعی که پخش شد، اون هم مربوط به تقریبا یک قرن دیگه بگیم.
بله دیگه.
پیش بله.
بله همینطور.
جناب ارسلان‌خان درگاهی با اون دستان در واقع طلایی و چیره دستی که داشتن. بله همینطوره. من عرض کنم که حالا ما صحبت مثلا 90 سال پیش الان، همین الان یعنی امروز ممکنه همین امشب توی برنامه ما شبانگاهی داریم مخاطبان زیادی از استاد تاج درخواست بکنن. من یه نمونه رو عرض بکنم که پخش شده مدت‌های زیادی و به تناوب به اصفهان رو.
بله.
آنچنان این استاد با اون گیرایی صدا اصفهان رو توصیف میکنه که واقعا خیلی ها مشتاق میشن برن ببینن اصفهان رو. یعنی و ببینین که این صدا چقدر تأثیرگذار میتونه باشه در جذب مخاطب، حالا برای اون هدفی که داره. تو این اثر هدف استاد اینه که اصفهان رو یه جور توصیف بکنه
دقیقاً
به زیبایی اون هم. بله بفرمایید خواهش می‌کنم.
اتفاقا فکر کنم چند دقیقه دیگه میرسیم به دوره‌ای که مربوط میشه به همین ساخته شدن و شکل گرفتن این تصنیف که همونجور که فرمودیم واقعا حس نوستالژی اصفهان رو در کلام و ملودیش میشه حس کرد.
دقیقاً بله.
عرضم به خدمتتون که در سال 1312 دقیقاً 6 سال بعد دومین مجموعه صفحات استاد تاج ضبط شده. در این مجموعه حالا بگیم متأسفانه یا خوشبختانه آثار زیادی از استاد ضبط نشد، ولی همین 4 صفحه گرامافون دورویی که ضبط شده واقعا بسیار آثار شاخص و ارزشمندی هستند. 3 تصنیف و 1 آواز در 1312 ضبط میشه از آقای تاج. این آواز تقریبا میتونم بگم مشهورترین آواز استاد تاج هست، هم از نظر نوع ملودی گذاری روی کلام، انتخاب شعر و به خصوص تحریرهای ویژه‌ای که استاد تاج دادن که بعدها مورد تقلید خیلی از خوانندگان واقع شد، همین یک صفحه 6-7 دقیقه‌ای و خیلی از اساتید معتقدن که تکرار نشد دیگه آواز استاد تاج. این آواز آوازی است در دستگاه همایون و حتی در این حد معروفه که برای مثال همیشه از دستگاه همایون که اسم برن میگن همایون تاج، یعنی این همایونی که آقای تاج خوندن در 1312 واقعا یک معیاره، یک محکی است برای سنجش اینکه خب در چه حد میتونه یک آواز در مایه همایون غنی شده باشه. میدونم که باعث به هر حال لطافت و رنگویی بیشتر برنامه میشه اگر این آواز پخش بشه.
حتماً.
حالا اگر فرصت بشه کامل 6 دقیقه‌اش، اگر نه حالا هر میزان که زمان اجازه بده. من فقط معرفی کنم نوازندگان رو.
بله.
در این صفحه استاد تاج اصفهانی رو پیانو مرتضی خان محجوبی، تار ارسلان خان درگاهی، ویولون حسین خان یاحقی، دایی استاد پرویز یاحقی و تنبک آقا رضا خان روانبخش همراهی کردن. صفحه مربوط به کمپانی هیز مسترز وایس هست، در بهار 1312 ضبط شده.
به به، بریم به سالهای گذشته و این اثر رو بشنویم.
از تو با مصلحت، از تو با مصلحت خیش نمی پردازم. یا خدا، یا خدا، یا خدا. از تو با مصلحت خویش نمی پردازم، همچه پروانه چه می سوزم در پروازم. یا
بله، واقعا چند دسته که آدم فکر میکنه جناب شرایلی که در اون زمان، یعنی 84 سال پیش اگه اشتباه نکنم.
بله.
بله، این آمیختگی صدای زیبا، نوازندگی زیبا، واقعا استادان مجرب و ماهری بودن هر کدوم اینها، یک اثری رو ایجاد میکنه که بعد از شاید یک قرن هم بشنوی انگار همون تازگی و تراوت رو داره.
کاملا
بسیار زیبا بود. بر اگر در موردش توضیحی لازم میدونید بازم
خواهش میکنم. من خیلی میشه راجع به این اثر صحبت کرد. من خاطرم هست روانشاد استاد دکتر عمومی که خودشون از هم معاشرین مرحوم تاج بودن، هم صاحب سبک بودن در آواز اصفهان، ساعتها این سفر رو تجزیه تحلیل میکردن برای دانش آموزانشون در زمینه آواز که چجور اینجا رو استادتاش تحریر زده، این شعر رو چجور خونده. نکته جالب این است که 4-5 بیت این آواز از یک غزل سعدی نیست، از دو غزل سعدی است.
بله.
ولی انقدر زیبا و به جا انتخاب کرده استادتاش دو بیت رو از یک غزل و بعد در روی دوم صفحه که چکاوک و بیداد خونده میشه، گوشه های همایون، دو بیت دیگه، ولی اصلا شنونده احساس نمیکنه که ممکنه اینها از دو غزل انتخاب شده باشه، اینقدر که مضمون به هم نزدیکه و درست انتخاب شده. همچنین تحریر شاخصی که استاد تاج در قسمت آواز بیداد این صفحه اجرا کردن فوق‌العاده دشوار واقعا اجراش و معروف هست به تحریر فلکی یا فلک الافلاکی به خاطر پیچش‌های بسیار زیادی که این تشبیه شده این تحریر به فلک و گردش فلک، اینقدر که ابتداش پیچش داره و با سرعت جملاتی افتان و خیزان میچرخن تا یهو فرود میان و فرود غافلگیر کننده هم داره. به هر حال خیلی میشه صحبت کرد، ولی من فکر میکنم که خود شنیدن آواز استاد تاج گویای همه این مسائل بوده.
همینطوره. و بعضی اعتقاد داشتن جناب شرایلی که شاید بعد از ایشون استاد تاج، شاید استاد حسین خواجه امیری تونست این همایون رو در واقع
همینطوره. اتفاقا یه نکته خیلی جالب هست تو فرمایش شما، اینکه دقیقاً 30 سال بعد از این اجرا استاد خواجه امیری یه بار دیگه این اثر رو اجرا کردن.
بله،
دوباره.
بله.
و فکر میکنم با تار استاد فرهنگ شریف هم اجرا شد مجددا. بله. در رادیو
اون شعر از تو با مصلحت خیش نمی‌پردازم.
بله همین شعری که شنیدیم.
بله.
واقعا عرض کردم 1312 4 تا صفحه استاد تاش خوندن، ولی یک چهارمش همین صفحه است که شنیدیم و چقدر مطلب هست.
بله. زمان به سرعت میگذره و من که خودم خیلی دوست دارم ساعت ها بشینم و این موسیقی ها رو گوش کنم، اما دیگه زمان ما اجازه نمیده. به دقایق پایانی رسیدیم، لحظات پایانی، و اگر صحبتی باقی مونده خواهش میکنم بکنم.
خواهش میکنم. ممنونم از شما و همه دست اندرکارانی که این فرصت رو در اختیار قرار دادن. انشالله بایستی در برنامه های آینده ادامه فعالیت های هنری مرحوم تاج اصفهانی رو مرور بکنیم و برای خلاصه عرض بکنم که ما به دو سری از ضبط صفحات استاد تاج، یعنی 1106 و 12 در این برنامه اشاره کردیم.
بسیار خوب، خیلی تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
تا برنامه بعدی که در خدمتتون خواهیم بود با شما بزرگوار خداحافظی میکنم.
بندم
متشکرم. خیلی ممنونم از شما شنوندگان ارجمند که در این برنامه با ما همراه بودید. در اینجا بنده ناصر قوامپور در کنار همکاران گرامی خانم یلدا احتشامی تهیه کننده برنامه و خانم مهفام پرتو صدا بردار با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر و درودی دیگر. بدرود.
مادش پر از انرژیست، نردیلیشم مغزیست، قلبش دقت میاره،
خاموش شادی بخشه،
عالیه،
فرنگش سلامتی، بازش قدرت میاره.
آه 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 آه، شیرتم داره آلیس،
سالم خوشتم طبیعیست.
آلیس برای خانواده.
کنین، با تاپ بشوین.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشی. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرک، محصولاتی متناسب با زائقه عالی ایرانی. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزانه. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
خب دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ نوبت میرسه به برنامه نیشدارو.
گویند سه تنبل در زیر درخت زردالویی بر پشت خوابیده بودند. یکی از آن سه نفر آرزو کرد که یک زردالو خود به خود از درخت جدا شده درست در دهان او افتد. دومی آرزو کرد که هستش نیز در نیمه راه خود به خود از لای میوه به در آید تا دیگر رنج هسته در آوردن نداشته باشد. سومی که گویا از همه تنبلتر بوده است گفت: کدام بی غیرت است که بجود؟
نیش دارو.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود به شما هموطنان خوب و نازنینم، هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید، امیدوارم که همواره شادمان باشید و تندرست. رشید کاکاوند هستم با برنامه نیش دارو به تهیه کنندگی شهاب نادری از شبکه رادیویی فرهنگ. مثل همه برنامه های مجموعه نیش دارو، امروز نیز به سراغ ادبیات و طنز در ادبیات خواهیم رفت. در برنامه امروز مروری داریم به اشعار و آثار ابن یمین فریومدی، پس با اشعار ابن یمین امروز نیز سر می کنیم. پیش از این هم در برنامه های دیگر مجموعه نیشدارو به شاعرانی پرداخته ایم که در دربار شاهان فعالیت می کردند و در شعرشون گاهی طلبی داشتند، درخواستی داشتند، به شکلی رندانه و شاعرانه، نه به شکل واضحی که دیگران می گفتند. اینها دعوی می کردن و از شاه کمک مالی می خواستن یا حقوقی مستمری می خواستن. به زبان خوشکه بهش می گفتن حسن طلب. میگه ابن یمین البته: من نگویم که از فواید تو هر زمانی 200 فتوحم نیست، یا که لطف مسیح خاصیتت مدد زندگی روحم نیست. وعده تو وفا شود، لیکن صبر ایوب و عمر نوح هم نیست. به زبان شیرین شعر خواسته بگه درسته تو بی وعده نیستی، حتما به وعدت عمل میکنی، اما خیلی دیر کردی. من دیگه عمر نوح ندارم منتظر بشم، یا صبر ایوب ندارم، میدونم که یه روز میدی وعده رو وفا میکنی، اما زودتر. این طلب، این که زودتر به من برسان، دیر شده، حقوقمونو دیر دادید، یا اوضاع زندگی خوب نیست، با این ابیات به این قشنگی که شاعرانه و یه رفتار ادبی زیباست بیان شده که خب البته همین عمر نوح داشتن و صبر ایوب داشتن برای این که وعده پرداخت کسی رو آدم بهش برسه خودش بار طنز قشنگی داره.
برنامه نیشدارو با نگاهی به ادبیات و هنرهای مختلف به طنز و طنازی در ایران می‌پردازد.
ما در هر برنامه طنز آثار یکی از شاعران کهن را بررسی می‌کنیم.
نمایش‌های عامیانه را مرور می‌کنیم.
به تاریخ طنز در مطبوعات می‌پردازیم.
داستان‌ها و رمان‌های طنز را معرفی می‌کنیم
و دست آخر نمونه‌هایی از طنز معاصر را می‌خوانیم.
نشریه طنز توفیق کم حافظه. آقای حاجی مفلس یکی از کسبه خوش سابقه بازار بوده، ولی اخیراً چند باب حیاط خریده و آنها را اتاق اتاق کرایه می دهد. چون از چند سال قبل با جناب حاجی آقا کوس دوستی و رفاقت می زدم، یک ماه قبل تصمیم گرفتم یکی از حیاطهای مسکونی او را در بست اجاره نموده و از گیر بعضی مؤجرین ایرادی خلاص بشدم. وقتی برای این منظور به یکی از رفقا رجوع نمودم، گفت حاجی مفلس مرض فراموشی پیدا کرده و اغلب از مستأجرین خود کرایه زیادی مطالبه می کند. گفتم بنده حاجی آقا رو خوب می شناسم، گمان نمی کنم به چنین مرضی دوچار شده باشد، و برای اینکه اصل قضیه را مرتفع بشوم، یک روز صبح زود به منزل حاجی آقا رفته دق الباب نمودم. حاجی آقا پشت در آمده گفت آقای میرزا حسن بفرمایید. من از شنیدن اسم میرزا حسن تعجب کردم. به خود گفتم در اثر متارکه دوستی حاجی آقا اسم بنده رو فراموش کرده است. در اتاق مهمانخانه یک استکان چای جلوی من گذارده گفت احوال آقا میرزا رجب چطور است؟ من جواب احوال پرسی را داده گفتم جناب حاجی اسم مخلص را فراموش کرده اید. گفت خیر، مگر اسم شما میرزا باقر نیست؟ گفتم اختیار دارید در عرض یک ربع ساعت سه اسم مختلف به روی من گذاردید، در صورتی که اسم بنده احمد تخلصم جن بوداده است. حاجی مدتی پشت پوش را خارنده گفت خیلی معذرت میخواهم، چون مدتیست شما را زیارت نکرده بودم دچار این اشتباه شدم. در جواب لبخندی زده گفتم بنده برعکس همیشه اسم شما را در خاطر خود محفوظ میدارم. بعد از یک ربع حاجی آقا سیگاری آتش زده گفت آقا میرزا یدالله بفرمایید سیگاری بکشید. من نگاهی به سرتاپای حاجی آقا کرده با خود گفتم عجب آدم مهملیست، مثل بچه ها بنده را دست انداخته است. چون از گرفتن سیگار خودداری کرده بودم، حاجی آقا در اتاق را باز کرده فریاد زد آهای بچه ها یک قلیان برای آقا میرزا رحیم بیاورید. من اطراف اتاق را ورانداز کرده دیدم غیر از من و حاجی کس دیگر نیست، لذا حاجی آقا را مخاطب ساخته گفتم قلیان را برای کی خواستید؟ گفت برای شما. گفتم اولا که من قلیان کش نیستم، ثانیا اسم من احمد است نه میرزا رحیم. حاجی آقا مجدداً پشت گوش را خارنده گفت عجب اشتباه بزرگی کردم، به جان میرزا مصطفی قسم من به کلی اسم شما را فراموش نموده بودم. من رفته رفته حالت خفقان و گرفتگی زیادی احساس کرده یقین کردم که حاجی آقا بنده را مسخره کرده است. بعد از چند دقیقه مجدداً سر صحبت را باز کرده گفت آقا میرزا کاظم کاروبارتان چطور است؟ من با کمال تغییر از جا برخاسته گفتم جناب حاجی یا شما دیوانه شده یا بنده را دست انداخته اید. حاجی با یک دنیا تعجب بنده را مخاطب ساخته گفت چطور؟ من علت تغییر شما را نمی فهمم. گفتم شما در عرض نیم ساعت 10 اسم برای من قائل شده اید، در صورتی که مکرر عرض کردم اسم من احمد تخلصم جن بوداده است. حاجی آقا با یک دنیا تأسف اظهار داشت به هم اسمت موسی قسم که من نمی دانستم اسمتان عیساست و الا از اول اسم صحیح شما را صدا می زدم. خواستم در مقابل این مسخره بازی چند تا فحش و آبدار بدهم، ولی ناگهان یادم افتاد که رفیقم میگفت حاجی مفلس مرض فراموشی پیدا کرده است. فوراً بنای عذرخواهی را گذارده وعده دادم که در موقع مناسبی خدمت ایشان رسیده و مطلب خود را اظهار نمایم.
اما قطعه دیگری از ابن یمین براتون میخوام بخونم و مثل دیگر قطعات او حکمت درش هست. ابن یمین کلن شاعر متو ستایش بی خودی نیست یا صرفاً شعر گفتن نیست، حتما حکمتی، معرفتی، پند و نصیحتی درش هست. این ابیاتی که میخوام براتون بخونم در این موضوع هست که آدم اگه از دارایی‌هاش، از امکاناتش استفاده نکنه کار اشتباهی کرده. اگر داری باید استفاده کنی و به دیگران هم سود برسونی. چهار بیتی که در این موضوع گفته و انتخاب ردیف خیلی انتخاب سختیه، در واقع شجاعت به خرج داده. ردیف این شعر هیچ هست. می‌فرماید که هر که را دست رس به نقره و زر باشد و بهره بر ندارد هیچ، وان که بر آب زندگانی خیش تخم میراث می نکارد هیچ، ابر او بر زمین تشنه دلان خشک سال کرم نبارد هیچ، صفر باشد به نزد ابن یمین صفر را کس چه می شمارد هیچ، نقد او بر محک صرافان به پشیزی عیار نارد هیچ. میبینید که هم از کلمه هیچ خیلی خوب استفاده کرده و هم این مقایسه آدم هایی که دارند و نمیدهند و استفاده نمی کنند با ابری که نمی بارد و خوشسال هست، به خصوص با عدد صفر که چقدر خوب دیده. و خب طبیعتاً در قرن هشتم این نوع به ریاضی به دقت نگاه کردن خودش فضیلته. من فکر نمی کنم در ادبیات جهانی همچین چیزایی بشه پیدا کرد. صفر باشد به نزد ابن یمین صفر را کس چه می شمارد هیچ، عدد صفر هیچه. و میگه کسی که این کار میکنه صفر حساب میشه حتی اگه خیلی ثروتمند باشه. نقد او بر محک صرافان به پشیزی عیار نارد هیچ. پشیز به سکه های خیلی بیارزش و کم قیمت گفته میشده، به سکه سیاه، پول سیاهی که میگن. صراف که مشخصه پول شناس، کسی که تاجر پول هست. محک هم وسیله ایست که صرافان و زرگران برای در واقع تعیین ارزش یک سکه به کار می بردن، به محک می زدن. سنگی بوده که می کوبیدن، از روی اثری که روی سنگ می زشته می فهمیدن این عیارش چقدره، که اصطلاح عیار، پشیز، صراف، محک و نقد. نقد هم به همین معنی بوده. نقد هم ارزش گذاری قلزت یا درجه عیار یک طلا یا فلز دیگر رو می گفتن نقد، که حالا تعمیم پیدا کرده به ارزش گذاری و بررسی آثار یا صحبتهای کسی گفته میشه نقد. و از صورت هنرمندانه و در این حال شاداب و بانشاد و نقض و پرمحتوا در طنز و شیوه شاداب گفتن ابن یمینی که از کسانی است که خیلی معطوف به معناست شعرش، یعنی اندیشه‌ای که میخواد بگه براش خیلی مهمه. حکمت فلسفه است، اندیشه است. شانسی و این که یک نفر معتقد باشه که از خوبی‌ها و رفاه چیزی نصیب او نمیشه، در قدیم به طالع و بخت و این چیزا نسبت داده میشده. امروز هم بی اعتقاد نیستن مردم. یه همچین حالی رو ابن یمین در یکی از شعرهاش بیان کرده که فکر میکنم خالی از لطف نباشه. طالع من ببین که از پی آب گر روم سوی بحر،